شبتون بخیر عزیزان، برنامه وقتی خیال در میزند رو شنیدیم و در ادامه شنیدنی های تاریخ رو 11 دقیقه خواهیم شنید.
شنیدنی های تاریخ
با نام و یاد خدا. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه شنیدنی های تاریخ. توشیهیکو ایزوتسو، پروفسور بازنشسته دانشگاه ژاپنی کئو و نویسنده برجسته بود که در تعالیم فلسفی و ماورایی چندین مکتب بزرگ در دنیا تخصص داشت. او قرآن کریم را برای نخستین بار از عربی به انگلیسی ترجمه کرد و مدت 10 سال در ایران مشغول پژوهش درباره فلسفه اسلامی و تدریس فلسفه تطبیقی بود. ایزوتسو پس از بازگشت به ژاپن کتاب‌های متعددی درباره اسلام منتشر کرد و در این برنامه درباره او بیشتر می‌شنوید. لطفاً همراه ما باشید. ایزوتسو در آغازین سال جنگ جهانی یعنی 4 می 1914 در ژاپن به دنیا آمد و از آنجا که پدرش به تمرین زن می پرداخت از همان ابتدا با بودیسم آشنا شد. او پس از تغییر رشته از اقتصاد به ادبیات انگلیسی در دانشگاه کئو واقع در توکیو مدرک لیسانس خود را دریافت کرد و در همانجا تا استادی پیش رفت. در واقع این تغییر رشته واکنش وی به خانواده‌اش بود که به عرفان شرقی وابسته بودند و وی می‌خواست سر از عرفان غربی در بیاورد. از این رو کتابی در 2 جلد برای معرفی عرفان یونانی برای ژاپنی‌ها نوشت. علاقه وی به عرفان در عمده آثار او که مربوط به مکاتب شرقی، حتی مکاتب فلسفی و دینی است، نمایان است. توشیهیکو بین سال‌های 1951 تا 1958 میلادی ترجمه مستقیم قرآن کریم از زبان عربی به انگلیسی را برای نخستین بار انجام داد. مدت زمان چنین ترجمه‌ای نشان می‌دهد وی این کار را با دقت بسیار در انتخاب الفاظ و عبارات انجام داده. از این رو اثر وی رایج‌ترین منبع پژوهشگران مطالعات اسلامی در ژاپن شده است. ایزوتسو علاوه بر ژاپن در 2 کشور دیگر نیز تحصیل و تدریس کرد. یکی دانشگاه مکگیل در مونترال کانادا که در 1975 موفق به کسب مدرک پروفسوری فلسفه اسلامی شد و دیگری به مدت حدود 10 سال در انجمن فلسفه ایران بود. ایزوتسو در مدت حضور خود در ایران به تدریس اصول فلسفه تطبیقی به زبان انگلیسی و آرای عرفایی چون ابن عربی پرداخت. ضمن این که در کنار تدریس به کار ترجمه برخی از آثار غزالی و ملا صدرا به زبان ژاپنی مشغول بود. توشیهیکو با ظهور انقلاب اسلامی به ژاپن بازگشت و از آن پس آثار مهم و بدیع خود را منتشر کرد. توشیهیکو علاوه بر زبان ژاپنی به دلیل حافظه فوق‌العاده در کنار استعداد بالا و علاقه وافر به مطالعات زبانشناختی بر بیش از 30 زبان تسلط داشت. او پژوهش‌های متعدد میدانی در آسیا، خاورمیانه به ویژه ایران، هند، اروپا و آمریکای شمالی انجام داد و به بررسی تطبیقی ادیان از طریق مقایسه دقیق زبانشناختی متون سنتی نائل آمد. برجستگی وی در فهم و ارائه مکاتب فلسفی و عرفانی شرقی ناشی از فهم عمیق وی از متون اصلی است که آن پیش از هر چیز نتیجه گیرایی بالای وی در زبانشناسی است. نشانه چون این گیرایی بالایی روایتی تاریخی از زندگی وی است که بیان می‌کند وی پس از پایان دوره آموزشی صرف و نحو عربی در عرض یک ماه موفق شد تمام قرآن کریم را به زبان اصلی بخواند. توشیهیکو کتب متعددی به زبان انگلیسی و ژاپنی منتشر کرد که از مهمترین آنها میتوان کتاب تاریخ اندیشه عربی، کتاب ساختار مفاهیم اخلاقی در قرآن و کتاب نظریه زیبایی در زیبایی شناسی کلاسیک ژاپن را نام برد. بیشتر آثار وی ابتدا به همت مؤسسه مطالعات فرهنگی و زبانشناختی کئو منتشر شد و سپس ناشرانی در اروپا و آمریکا آن را بازنشر دادند. مقالات متعددی نیز از وی به چاپ رسیده است. از جمله آفرینش در آثار ابن عربی که در مجموعه مقالات از اندیشمندان مختلف با نام تماشای خدا در همه جا، مقالات پیرامون طبیعت و تقدس به چاپ رسیده است. ایزوتسو در زندگی علمی خود و بررسی دقیق میان مکاتب فلسفی و عرفانی مختلف به نتایج جالبی دست یافت. وی بارها گفت که باور دارد بسیاری از اصول خاص و مورد توجه که یک گروه فکری و دینی خود را با آنها می‌شناسند و تفاوت خود را با دیگران در آنها می‌جویند، در عقاید و باورهای گروه‌های دیگری که در ظاهر کاملاً متفاوت با گروه اول هستند وجود دارد. منتها با نقابی متفاوت و الفاظی متمایز. وی می گفت اگر مردم جهان این حقیقت را می فهمیدند، بیشتر با یک دیگر رفیق می شدند. ایزوتسو پس از بازگشت به ژاپن، مطالعات و آثار خود را بیشتر در فلسفه های شرقی متمرکز کرد و می گفت این فلسفه ها در برخی نیازهای امروزین بشر کارآمد هستند. در روزگاری که معنویت روز به روز بیشتر مورد توجه واقع می شود و بحث پیرامون آن در قالب فرقای متنوع صورت می گیرد، افرادی چون توشیهیکو و ایزوتسو تلاش کردند این نیاز دنیای جدید را بر مبنای بازآفرینی مکاتب عرفانی سنتی به ویژه از ادیان ریشه‌دار شرقی برآورده کنند. او در این کار روحیه دینی و ایمانی را در کنار نوعی خودآگاهی علمی و بی‌طرفی روش شناختی نسبت به ماهیت این مکاتب حفظ می‌کند. برای شما عزیزان با شنیدنی های تاریخ بسیار سپاسگزاریم. همکاران این برنامه: نویسنده مهرنوش محتشمی، تهیه کننده امیر حسین محمودی، صدا بردار روشنک بهرامزاد، ویراستار لیلا قیاسوند، گوینده بهروز رضوی. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
مهم است.
چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ. رادیوی فرهیختگان.
درد دل ما که داستانی دگر است. جهانی دیگر است، این جمله به هر زبان بیانش ناید، افسانه عشق را پیانی دیگر یه ایرونی پر از عشق، یه ایرونی پر از شوره، از این حرفای بیهوده، از این تهدیدها دوره. توی یک لحظه میتونیم بخونیم ذهن دنیا رو، بدون ترس طی کردیم مسیر حادثه ها.
صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند
مسابقه بخش مردمی 14 جشنواره بین المللی صدا،
ویژه علاقمندان و مخاطبان رادیو،
در بخش های
مستند کوتاه،
پادکست،
قطعات موسیقایی،
بسته های کوتاه انگیزشی،
بسته های خلاقانه صوتی،
گزارش، موضوعات مسابقه،
حمایت از کالای ایرانی،
گردشگری،
سبک زندگی،
صلح جهانی،
40 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی،
محیط زیست
و دیگر موضوعات مورد علاقه مخاطبان.
مهلت پایانی
16 اسفند 1395.
برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی رادیو فستیوال نقطه آی آر مراجعه فرمایید.
14 جشنواره بین المللی رادیو،
فرصتی برای شنیده شدن.
شبتون بخیر شنوندگان ارجمند. در ادامه برنامه‌های این بخش، سفرنامه خانی رو به مدت 13 دقیقه شنونده خواهیم بود.
We come from New Zealand. Beautiful city. We have just arrived, but it is very, very beautiful and are very interested to look around and learn about. Everybody has been very friendly and very interested.
شهر ما خیلی شهر با صفای زیاد از همه دنیا میان اونجا گردشگرای خارجی تمام دنیا
میان. Really nice actually. Also the people are really friendly and we like the old buildings and the cities and the landscape.
Wonderful country, huh? Wonderful people.
من خودم خیلی دوست دارم که تا جایی که میشه حتی بتونم تقریبا خیلی از جاهای دنیا رو ببینم، ولی خب ممکنه که اصلا این اتفاق واسه من نیفته، ولی اینو میدونم که میتونم خیلی از سفرنامه ها رو بگیرم و بخونم و خودم رو دقیقا اونجا احساس کنم و تک تک صحنه ها و مکان های دیدنیش رو توی ذهنم تجسم کنم با خوندن اون سفرنامه یا با دیدن عکس ها و فیلم هایی که هستش.
گذری در کوچه باغ خاطره،
سفری در میان واژه‌ها و کتاب‌ها،
همراه با مسافران سرزمین‌های دور و نزدیک.
سفرنامه خوانی.
به نام خدای مهربان. دوستان عزیز سلام، من پهلوی هستم. در روزهای گذشته با سفرنامه خوانی در خدمتتون بودم و الان با ادامه کتاب در خدمت شما هستم. روزهای آخر را با دوستانم می‌گذراندم. یک روز که از دفتر آقای شیوا به هتل برمیگشتم، بارانی سیل‌آسا می‌بارید. پسر بچه ای را دیدم بدون بارانی و با لباسی نامناسب، با یک روپوش و شلوار مدرسه و چند تا کتاب و دفتر که در دستش بود و شرشر باران از آنها میریخت. به دنبالش رفتم. بچه های فقیر و غنی همگی یک بارانی ساده پلاستیکی داشتن، ولی بعضی این بچه فرق میکرد. چند کوچه را رد کرد و سوراخی داخل خانه خرابه شد. انتهای خانه مخروبه به حیاتی ختم میشد که دور تا دور آن ساختمان بود، ولی نیمه ساخته و کهنه. پسرک با سرعت از پله‌های نیمه ساخته بالا رفت. به دنبالش رفتم. آن قسمت ساختمان تاریک بود و هیچ کس را نمی‌دیدم و چون نمی‌دانستم طبقه بالا چه خبر است، ترجیح دادم بالا نروم. شروع کردم با صدای بلند نماسته گفتن. بعد از چند دقیقه پسرک آمد و نپالی حرف می‌زد. سگ قوی هیکل همسایه کناری هم از شدت هیجان نزدیک بود زنجیرش رو پاره کند و به من حمله کند. بد وضعی بود. به دور و برم نگاه کردم شاید کسی را ببینم که کمک کند. در همین موقع طبقه سوم ساختمانی که مشرف به همان حیات بود، زن مسنی را دیدم که با دست به من اشاره می‌کرد. جلوتر رفتم. دختر جوانی هم به بالکن آمد و به انگلیسی گفت صبر کنید تا من بیایم. بالاخره کمک رسید. دختر جوان گفت که پدر آن خانواده بیمار و بسیار فقیر است و به غیر از آن پسر دوتا بچه کوچکتر هم دارند. با آنها گفتم که فردا برمیگردم. در راه برگشت برای این پسر چیزهایی خریدم که روز بعد برایش ببرم. نزدیک غروب روز بعد به دیدن آن پسر رفتم. دختر جوان که شریستا نام داشت منتظرم بود. بعد از اینکه کادوی آن پسر را دادم، شریستا گفت فردا تولد 88مین سال مادر بزرگم است و او خواسته تا تو را مهمان کنم. با کمال میل پذیرفتم. روز بعد سوار موتور دوست مکزیکیم گابریلا که دختری جوان و مهربان بود شده و به مهمانی رفتیم. پسران و دختران و نوه های او همگی جمع بودن. مادر بزرگ در حال خواندن دعا بود و بعد بالای سر من آمد و برایم دعا کرد. آنها با تمام وجودشان میزبانی کردند و برای شام غذای خوشمزهی پخته بودند که با هم خوردیم. در آخر اصرار داشتند که چند روز بیشتر آنجا بمانم و مهمان آنان باشم. من گفتم که متاسفانه آخرین روز اقامتم در نپال و کاتماندو است و فردا عازم تبت هستم. با مترجمی شرستا خیلی با هم حرف زدیم. مادر بزرگی او با مهربانی و شوق پیوسته برای من دعا میکرد. آن شب به یاد ماندنی هم به پایان رسید و نمیدانم چرا دلم نخواست که با آنها در مورد سفرم حرفی بزنم و آن عزیزان هم خبرهای روزنامه هایی را که در کاتماندو از سفرم چاپ شده بود نخوانده بودند و به همین سبب بحث و گفتگو دو طرفه بود. آخر شب آن عزیزان را با امید دیداری دوباره ترک گفته و به هتل برگشتیم. آن شب تا صبح باران بارید و من هم از ترس اینکه خواب بمانم تا صبح بیدار ماندم و صبح زود زیر باران سوار تاکسی شده و خود را به محل حرکت ماشینی که به مقصد تبت می رفت رساندم. منتظر بود تا پاسپورتم را بدهد. با او خدافظی کردم و سوار مینیبوسی که عازم مرز تبتچین بود شدم. در مینیبوس 17 نفر بودیم با یک راهنمای نپالی که قرار بود ما را تا لب مرز همراهی کند و از آن به بعد ما را به یک راهنمای تبتی بسپارد. حدود ظهر بود که پس از راه‌های پیچ در پیچ کوهستانی به مرز تبتچین رسیدیم. از ماشین پیاده شدیم و راهنمای نپالی گفت که همه شما با هم بمانید تا راهنمای تبتیتان برسد. به داخل یک رستوران رفتیم. پر بود از جوانان مسافر. همه با هم حرف می‌زدند و غذا می‌خوردند و در انتظار ورود به کشور جدید. از همان ابتدا با چند نفر از همراهانم دوست شدم. در حال خوردن سوپی داغ بودیم که راهنمای تبتیمان رسید و گفت که کوله‌هایمان را برداشته و دنبالش برویم. بی راه افتادیم. حدود 500 متر پیاده رفتیم و قبل از اینکه به مرز برسیم از صدای هیاهو و دیدن جمعیت متوجه شدم که آخرین قدم‌ها را بر خاک نپال می‌گذارم. روبرویم تابلوی قرار داشت که روی آن کلماتی به چینی نوشته شده بود. صف‌های طولانی مسافران برای کنترل پاسپورت و ویزا در جاده نمایان بود. راهنمایانمان که مرد جوانی بودند، ما را در یکی از صف‌ها قرار دادند. شنیده بودم که کنترل دولت چین بر منطقه خودمختار تبت به شدت قوی است و این مسئله ما را هیجان زده کرده بود. به خصوص جلوتر که رفتیم دیدیم یک دستگاه را که شبیه تفنگ بود رو به پیشانی تک تک مسافران می‌گذاشتند و مثل دوربین فلش می‌زد و هیچ کدام نمی‌دانستیم که چیز. خیلی جالب بود. اکثر مسافران لبخند می زدن، انگار که دارن عکس می اندازن. بعدها متوجه شدم که این دستگاه برای سنجش درجه حرارت بدن است تا کسی بیمار وارد تبت نشود. از خنده روده بر شدم چون صورت خندانی کسانی را به یاد می آوردم که با دیدن این دستگاه فکر می کردن جلوی دوربین عکاسی هستند و لبخند می زنن. بالاخره سفر نپال هم به پایان رسید و وارد تبت شدم.
گذری در کوچه باغ خاطره.
گام زنان خیابان وان فوجین را که چندان دراز نیز نیست پیمودیم و به پایان بردیم و در سوی میدان تیان انمن.
سفری در میان واژه ها و کتاب ها.
رفتیم با عشق و شور و هیجان، شروع کردیم طواف، انجام دادیم نماز طواف نثارم خوندیم.
دیوار که رد کنیم ناگهان پله های سبز می شوند که طبقه به طبقه آدم را به سمت پایین هدایت می کنند. پایین جاییست نزدیک ساحل، جایی که می شود تا هر جا چشم کار می کند آبی دریا را دید.
بعدها که باهاشان بیشتر دوست شدم فهمیدم اینها یعنی همین روزهای سرد و سنگدلی که ایرانی ها می گویند وقتی می خواهند مهمان نوازی را در حق کسی تمام کنند، حتی انجام جزئی ترین کارها که به چشم هیچ کس نمی آید.
همراه با مسافران سرزمین های دور و نزدیک.
یه نفس عمیق از بینی کشیدم تا همه بوا را حس کنم که چشم افتاد به سقف بازار، تاق‌های گنبدی باز، ارتفاع زیاد و نقش و نگارهای بسیار.
تو قسمت‌های مرکزی جزیره یک پارک ملی هم دارن به اسم پارک ملی جوزانی که یه گونه میمون خیلی خاص به اسم رد کلوبوس زندگی میکنه که جالبه که فقط در کل دنیا در همین یه تیکه کوچیک جنگلی هست و هیچ جای دیگه حضور نداره.
سفرنامه خوانی.
کمی پیاده روی به ماشین ها رسیدیم. مسافران به تبت به 3 درجه تقسیم می شدن. درجه 1 کسانی بودند که هم ماشین خوب برای رفتن به لحاسا داشتند و هم اتاق و هتل بهتری داشتند و پول بیشتری پرداخت کرده بودند. درجه 2 ماشین خوب بود اما اتاق و هتل معمولی بود. و درجه 3 که من هم جزو همانها بودم مینیبوس داشتیم، اتاق معمولی. پس از تقسیم گروه 17 نفری ما که مخلوطی از جوانان کشورهای مختلف بود با مینیبوسی در جلوی کاروان به راه افتاد. 2 جیپ هم بقیه اعضای گروه را به دنبال ما می آورد. شروع جاده ناهموار بود و مرتب بالا و پایین می رفتیم و گل و شل وحشتناکی هم بود. حدود 2 ساعت رفتیم و برای اقامت متوقف شدیم. البته هنوز هوا تاریک نشده بود ولی ظاهراً تا محل بعدی فاصله زیادی بود. آنجا یا آن روستا محل گذر کوچکی بود که چند رستوران و چند هتل و تعدادی خانه داشت. ما در ساختمان بزرگی ساکن شدیم و یک اتاق بزرگ با 5 تخت خواب را انتخاب کردیم و قرار شد که 5 تا از خانم‌ها به داخل آن اتاق برویم. همه مسافران گروه ما جوان بودند و یک خانم آمریکایی بسیار صمیمی و کمی مسن‌تر از بقیه در بین ما بودند. از فردای آن روز سفر ما در جاده‌های تبت شروع شد و روز به روز ارتفاع ما بیشتر می‌شد. روز دوم اورست نمایان شد و اقتدار و عظمت بلندترین قله جهان را بر ارمغان آورد. حس و حال عجیب و غریبی بود، جدا از اینکه ارتفاع زیاد تبت باعث حالت تهوع و سردرد بیشتر اعضای گروه شده بود، ولی قدم گذاشتن بر روی بام دنیا و استشمام هوای بلندترین نقطه جهان آزادگی را در من تقویت می‌کرد. عزیز، خیلی متشکرم که با سفرنامه خانی کتاب مسیر صلح همراه هم بودین. تا فرصتی بعد از شما خداحافظی میکنم و شما رو به خدا میسپارم. خداحافظ.
پشتوانه و کارازبودگی به دست آمده در گذر سالیان دراز، از بدو تأسیس گروه صنعتی آسا تا به امروز به عنوان تولید کننده قطعات و ملزومات سرویس های بهداشتی نوین در ایران جایگاه شایسته در میان مصرف کنندگان یافته ایم. آسا تولید کننده انواع فلش تانک های کم مصرف و مکانیزم های آبگیری و تخلیه و درب های دوبل توالت فرنگی در ایران. ما ارزش واقعی آب را می دانیم.
تیره شوم تاپه، تیره شوم تاپه، تیره شوی من تاپه. تیره ها رو بردار بیار، با تاپ کنار هم بذار، لباسا دیگه بور نمیشن، تمیزیشون فولادن، پامونشم خیلی تاپه. سرمه ای زرشی، قهوه یا مشکی، سرمایتون حفظ میشه. تیره شوم تاپه، تیره شوم تاپه، تیره شوی من تاپه. تیره شوم تاپه، تیره شوم تاپه، تیره شوی من تاپه.
مایه لباس شوی مولتی کمپلکس تاپ مخصوص البسه تیره.
این همون تعمی که میخواستی،
ایلیکا،
یه وعده سالم واسه تندرستی.
ایلیکا،
تو کوله پشتی هر جا که میری،
ایلیکا،
لذیذترین طعمی که چشیدی،
ایلیکا،
هم توی سالاد هم تو هر غذا، ایلیکا همراه لحظه ها، چقدر دلنشین میشه بعدها، ایلیکا،
ایلیکا، تونه ماهی.